سلام روزتون بخیر. من خیلی خسته نشید باشین، منم سعی کنم بحثم خیلی حالا تا جایی که حضورم میرسه فشرده و سریع‌تر از اون زمانی که مد نظر هست پیش ببرم. سه تا مقدمه میگم بعد میام تو اصل بحث. سه تا مقدمه هم خیلی ربط شد مستقیم و اصل بحث نشده باشه. مقدمه اول برمیگرده به یه حسی که همین دقایقی که بچه ها داشتن صحبت میکردن به این دست داد که با همیشه مثلا من مسئلش که نشستن من متوجه نمان شدی دارم خیلی از اینجا بعدی واقعا خسته شدم و اصلا با خود نشستم دوچار مشکل شدم. داشتم فکر میکردم که اصلا نسبت همین فلسفه با نشستن یا چیزی که ازش تعبیر میشه به آرمچر سینکر چیه، یعنی روشن فکر مثلا رو مبل نشین یا چه میدونم هر چیزی شبیه. بعد رژیم رادیکالیزم هم صحبت کردم، رژیم رادیکالیزم بعد نمیدونم نیم ساعت یه ساعت دو ساعت سه ساعت روی صندلی نشستن و از یه جایی بعد دیگه دچار ملال شدن. ملال همین عذرخواهی میکنم از این کلمه ها، منظور خودم ملالی رو وراجی کردن رژیم فلسفه اونم از نوع رادیکالش با بدنهای خموده ملال زده احتمالا مثل رفیقمون مرتب نشسته به این فکر بکنه اصلا مثل فلسفه با بدن چیه، با یه بدن نشسته با یه بدن منفعل چیه. تا ما به خواستگاه فلسفه یونانیان برگردیم، فلسفه دیالوجیکال تو خواستگاه یونانی خودش حالا تو آکادمی ها یا هر جای دیگه یه فلسفه در حرکت بود دیگه، قدم میزدن و با هم صحبت میکردن و میشستن و چای میخوردن تا سرگله هم میگم میزدن و از لابلای یه جور زندگی فعالانه اکتیو بود که اصلا درگیر فلسفه شدن، درگیر مسئله شدن و محکوم ساختن معنادار بشد. من فکر کردم که از زمانی که این نسبت این دو با هم قطع شد، ما الان عملا در اون همین تاریخ قطع شدن این نسبت شد فلسفه با زندگی هستیم، خود بدن اصلا از ساحت فعالان اندیشیدن در دل زندگی اصلا جدا شده. برای همین حالا اینو همین الان خواستم مطرحش بکنم و دارم بهش فکر میکنم به اینکه آیا فلسفه رادیکال نیازمند یک بدن متحرک نیست، یک بدن نانشسته نیست، یک بدنی نیست که اتفاقا در دل شهر در گفتگوی با اینون اتفاقا ساخته میشه. حالا میخوام به شکل حالا صورت بندی شده در به این ایده من حین بحثم باز خواهم گشت. یه نکته داشته باشید که تعریضی که حالا شاید بعدها ارزش اندیشیدن بیشتر داشته باشید. اما مقدمه دوم به یه چیزی دارم میگرد، محمد هم اشاره بهش کرد، همین موضوعیت این جلسه در دل یک وضعیت خیلی خطیر اونم انتشار ویروس کرونا. من همیشه باز یه چیز شخصی، من همیشه دچار این چالش هستم تو لحظه های خاص که میخوام حالا یه حرفی بزنم یا یه کلاسی باشه که از خودم میپرسم، خیلی اینو دلی دارم بهتون میگم ولی باز باید اینو بتونیم به مفهوم در بیاریم. باید که نسبت اون چیزی که دارم میگم دقیقا با همین لحظه مشخص تاریخی چیست، یعنی آن چیزی که از فلسفه رادیکال احتمالا من و بقیه بچه ها صحبت کردن، آیا نسبت بینیانجی و بیواسطه دقیقا با همین لحظه تاریخی داره یا نه، یا بعدها قراره حالا با هزار یک میانجی به وضعیت وصل بشه یا وصل نشه. اتفاقا یکی از کسایی که از محمد پرسید جلسه هست نیست من بودم که پرسیدم ببین هست جلسه فارغ از مخاطراتش یه بوده مثلا موضوعیتش، یعنی واقعا الان فلسفه رادیکال تو وضعیتی که هر کدوم از ما احتمالاً به همدیگه به چشم ناقل بلغوه و دست دادن به همدیگه هم احتمالاً عبا داریم که همون که با وجدان معذب ما ستا به همدیگه دست دادیم، واقعا تو چنین وضعیتی تو فلسفه رادیکال اصلا نوبت فلسفه رادیکال میرسی یا نه؟ میخوام بگم میرسی، میخوام بگم دقیقاً به شکل بیواسطه نسبت داره. حالا بعد از این تکلیف خودم با فلسفه رادیکال روشن کردم احتمالاً روشن‌تر خواهد شد. اما چرا فکر میکنم که حالا با ملاحظاتی که منم تکلیفش روشن بشه یک مورد پزشکی مثل همین کرونا ویروس به چیزی چون فلسفه رادیکال آنچنان که من میفهمم ربط داره؟ به این دلیل ساده که من فکر میکنم ما با یه مورد پزشکی، با یه مورد بهداشتی به معنای خام کلمه سرکار نداریم. دقیقا ما با یک مسئله سیاسی اجتماعی به معنی دقیق کلمه سرکار داریم. انتشار این ویروس دست کم در جامعه مثل جامعه ایران جدای از فرم حکومت نیست، جدای از فرم مدیریت، مدیریت امور نیستش، یا اصلا بی ارتباط با فقدان اون چیزی که من اسمش میذارم به تبعیت از فوکو اسمش میذارم فقدان گاورمنتالایزد استیت نیست، یعنی استیتی که نمیتونه چیزها رو گاورمنتالایز بکنه، نه انسانها رو، نه اشیا رو، نه روندها رو، نه بیماریها رو، نه مخاطرات رو و نه هیچ چیز. بنابراین برای توضیح یه چیز ظاهرا پزشکینهی مثل یک بیماری ما ناگزیر از نقادی اتفاقا رادیکال فرم سیاسی این جامعه هست که دقیقا میشه نشون داد که اصلا درون چه نوعی از حکومت کردن یا به تعبیر بهتر حکومت نکردن یا رها کردن چیزها انتشار یه چنین چیز، انتشار یه چنین ویروسی به شکل ابلهانه‌ای به دقیق‌ترین معنای کلمه ابلهانه‌ای مثلا در جامعه مثل جامعه ایران و در جوار حاکمیت مثل حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن شد. من فکر می‌کنم پس مسئله پزشکی رو به اتکای قسمی نقادی رادیکال سیاسی اجتماعی و اقتصادی اصلا میشه توضیح داد. بنابراین به نظرم میرسه که خود مخاطره که این لحظه هممون توشیم، وحشتی که حالا محمد هم بهش اشاره کرد، بی ارتباط با قسمی نقادی رادیکال نیست. از این حیث حالا خیلی مطمئن نیستم که آنچنان که محمد گفت همه مثلا از سطح حیات حیوانی خودمون فراتر رفتیم، جورمون رفتیم مثلا دستمون و حالا اومدیم به جه فلسفه رادیکال چیزهای بشتریم. همه ما هنوز هم با اقسام ملاحظات داریم، همه احتیاط ها رو احتمالا داریم، چون هنوز بایوس به معنای همون زیست حیوانی کلمش برای هممون هنوز جدیه. ولی مسئله دقیقا اینه که تحت چه شرایطی خود این بایوس، خود این زندگی، اصلا شما بگو زندگی نباتی، زندگی حیوانی داره غیر ممکن میشه. چون من فکر میکنم ما در ذیل حاکمیتی زندگی میکنیم که اگر بشود گفت درگیر قسمی رژیم مرگ سیاسته به تبعیت از بایو پاور فوکویی که حکومت در واقع خود بایوس رو بخواد از خود زندگی محافظت کنه، زندگی رو ارتقا بده، ما درون حاکمیت سیاسی زندگی میکنیم که دستن در کار تکثیر مرگ سیاست هاست و در واقع پیش انداختن مرگه. حالا از چه میدونم ول کردن پارازیت های ماهواره‌ای گرفته تا نمیدونم آلودگی هوا گرفته تا ناتوانیش از مدیریت بیماری ها گرفته و غیره و غیره و غیره که خود موضوع مستقلی است که بعد باز میشه بهش حالا برگشت برنگشت. من مقدمه سوم که اینجوری واسه تمام کنم، حالا محمد نقد رو گفت، اول تشکر از فواد بکنم چون به حال این دو سه سال خودش و دوستش امین کرمی همتی کردن و که تنوعی از ادبیات نظری حالا سنت ماکیاولی اسپینوزایی رو به فارسی برگردوندن و به نظرم یه دستمایزات داره، چون همه ما میدونیم احتمالاً کار کردن در دل چنین شرایطی چقدر دشواره. ولی خب این ستایش من همون که احتمالاً در مسیر صحبتم روشن خواهد شد، ستایش انتقادی هم به خود این سنت ماکیاولی یا اسپینوزایشون، کسی که من خودم در این سنت فکر نمی کنم، و هم حالا به احیانا سبک و سیاق ترجمه که حالا اون کاملا بحثیست به کنار. ولی دست کم در اینجا و در این جلسه همراهی من و همدلی من با پروژه که فقط به دوستش امین پیش بردن در واقع همدلیست که بری از سویه های نقادانه است، گرچه در حین وقت امیدوارم که تکلیف مرزبندی های من و فاصله گذاری های من با این رفقا مشخص بشه. خب این سه تا مقدمه رو بذارید که من بریم سر خود اصلی هست. عرضم به حضورتون که من به خود کتاب نمیخوام فکر کنم، راجع به خود کتاب به شکل بی‌واسطه نمیخوام صحبت کنم، کما بیش شبیه همین روشی که بچه‌ها رفتن. حالا فعال البته کلیتی از کتاب رو گفت که کمک کردی آقا بیاین باغ ببینیم اصلا با چه کتابی با چه مختصری سر کار داریم، ولی من تلاشم اینه که در واقع بحثم از مجرد گفتگوی انتقادی با خود کتاب پیش ببرم و فهم خودم رو، فهم ایجابی خودم رو از فلسفه رادیکال به دست بدم، به میانجی طبعا مباحثی که در این کتاب مطرح شده. بنابراین کاری که من خواهم کرد یه صورتبندی خواهد بود به زعم خودم از اون چیزی که از فلسفه رادیکال میفهمم. خب بسیار خوشی آقا محمد شروع بکنیم و بپرسیم که خب وقتی از فلسفه رادیکال حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم، یا همون سوال ساده فلسفه رادیکال چیست. خب بذارید تکلیف هر کدوم از این دوتا سویه رو جداگانه روشن بکنیم، یه بار راجع به فلسفه خیلی کوتاه صحبت کنیم، یه بار هم راجع به رادیکال یا رادیکال بودن. خب صد البته که فرصت نخواهیم کرد راجع به مناقشاتی که بر سر چیستی فلسفه و فلسفه چیست در تو تاریخ خود فلسفه شکل گرفته بحث بکنیم، بنابراین نه مجالش و نه من توانش رو دارم، بنابراین یه تعریف خیلی گشاده دستانه و کلی به دست میدم، فکر میکنم برای بحث من کافیه. با همین تعریف میرم جلو و سعی میکنم که نسبت هاش رو با بقیه سویه های بحث روشن بکنم. من در واقع اینجا فلسفه رو به مثابه هر شکلی از تفکر مفهومی در قبال پرسش از زندگی میدم. اما این پرسش از زندگی خود دو تا سویه عمده داره. سویه اول پرسش از زندگی در واقع از خود زندگی میپرسه، یعنی زندگی چیست؟ چه چیز رو ما زندگی مینامیم؟ زندگی انسانی، زندگی سیاسی یا زندگی اجتماعی یا هر چیزی دیگه شبیه این. زندگی نشه دقیقا معنی مادر و لایف. و فکر میکنم فلسفه در بنیادهای خودش درگیر پرسش از چیستی زندگیه و زندگی چیست. اما در سویه دوم پرسش از عرضم به حضورتون که زندگی ما در واقع از شرایط هنجاری زندگی میپرسیم. یا به تعبیر دیگر درگیر این پرسشیم که چگونه باید زیست، یا زندگی در حال زیستن چگونه زندگی است. احتمالاً با من همراهید که این دو سویه از پرسش از زندگی یه بچهش معادل با اون چیزی است که ما سنتاً و تاریخاً اسمش می‌ذاریم فلسفه نظری، و سویه دومش اون چیزی است که ما از فلسفه عملی احتمالاً مراد می‌کنیم. بنابراین فلسفه رو من در اینجا و همینقدر هم با فلسفه کار دارم در بحثم، در نسبت با مفهومی سازی پرسش از زندگی چه در سویه نظریش و در چه از وجه عملیش مراد میکنم. این یک، این یه جور تعیین تکلیف خیلی سریع و فشرده با مفهوم فلسفه. اما رادیکال، وقتی از رادیکال حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ خب در اینجا اجازه میخوام برم سراغ مارکس و یه مقدار با مارکس فکر کنم و مارکس پیش بیاد. خب احتمالاً همتون اون فراز معروف مارکس جوان در مقدمه و نقد فلسفه حق هگل رو به خاطر دارید دیگه، اونجایی که مارکس سعی میکنه راجع به مفهوم رادیکال و رادیکال بودن حرف بزنه و تعیین تکلیف بکنه. من با همین بچه در واقع مارکسی میخوام پیش بیام. اجازه بدید بخونم براتون. دوستمون مارکس مینویسد رادیکال بودن یعنی به ریشه قضایا پی بردن، اما برای انسان ریشه چیزی نیست جز خود انسان. برای انسان والاترین موجود خود انسان است. و این یعنی از جوازش فکر میکنم برای بحثمان بسیار دقیقا، و این یعنی تمام اوضاع احوالی که در آن انسان خار میشود، به بندگی کشیده میشود، مطرود و منفور میگردد باید واژگون شود. عنایت دارید که رفیقمون مارکس رادیکال بودن رو با قسمی ضرورت واژگونی همه آن شرایطی که زندگی در خور انسانی رو ناممکن میکنن، یعنی به انقیاد میکشن، تردش میکنن، عرضم به حضورتون که به بندگی میکشنش معادل میگه. من از شما اجازه میخوام و این واژگونی هر آن شرایطی که زندگی انسانی رو به اشکال مختلف به بند میکشه یا تحت انقیاد میگذاره، تحت انقیاد میگیره رو رهایی بنامه، یعنی ایمانسیپیشن. اگر این مقدمات رو تونسته باشم درست بچینم، اون موقع به شما خواهم گفت که فلسفه رادیکال آنچنان که من سعی دارم که صورت بندیش بکنم چیزی نیست جز اندیشیدن به رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته، یا به تعبیر دیگر پرسش از شرایط و الزامات رهایی زندگی و زندگی که حالا رها شد. بنابراین فلسفه رادیکال به این معنا اساساً درگیر ایده ایمانسیپیشنه، رهاسازیه و رهاسازی زندگی در همه اشکالی که، همه سازوکارهایی که، همه فرمهایی که، همه رژیمهایی که، رژیم معنای وسیع کردن این زندگی رو ناممکن کردن، یا این زندگی رو به بند کشیدن، یا تحت انقیاد و سلطه و غیره و غیره در آوردن. بنابراین فکر میکنم مسئله چیزی بیش از بحران آنچنان که محمد گفت. فلسفه رادیکال فلسفه ایست که بیش از هر چیز درگیر اندیشیدن، حالا خواهم گفت که این اندیشیدن به نظر من چه مختصاتی داره، درگیر اندیشیدن به سازوکارهای مطلوب سازیه، سازوکارهای استثماره، سازوکارهای سلطه است. بحران خیلی کلیتر و به نظر من گنگتر از این حرف هاست که بتونه ویژگی شماری بکنه اون چیزی که ما ازش به فلسفه رادیکال تعبیر میکنیم. پس این لطفا از من داشته باشید که اندیشیدم به رهایی زندگی و زندگی رهایی یافتار من معادل فلسفه رادیکال میکنم. یه گام دیگه بیایم جلوتر، یه ملاحظه که فعال هم بهش اشاره کرد و فکر میکنم برای بحث ما مهمه اینه که اگر فلسفه رادیکال تو این خط و در این خطوط بفهمیم، اون موقع مسئله اینه که فلسفه به ناگزیر پاش رو از مرزهای فلسفه به اصطلاح آکادمیک که یه پاش توی هستی شناسی یا همون متافیزیکه، یه پای دیگه‌ش هم توی اپیستمولوژیه فراتر میذاره و اساساً تبدیل میشه به یک جور تفکر بینارشته یا به تعبیر دیگر بینادانشی. یعنی نمیتوان از فلسفه حرف زد مگر اینکه از دیالوگ پیوسته از داد و ستد بیوقفه فلسفه با جامعه شناسی، اندیشه سیاسی، تاریخ نگاری، مطالعات جنسیت و نژاد، اقتصاد سیاسی و غیره و غیره سخن گفت. بنابراین فلسفه یه جور آرتیکولیشنه، یه جور چفت و بسته همه این دانش رشته ها خواهد بود، با همه این دانش رشته ها در اسمی دیالوگ خواهد بود. بنابراین من ابدا فلسفه رو به اونتولوژی یا متافیزیک یا اپیستمولوژی تقلیل نمیدم و در نسبت زنده با همه این دانش رشته های انسانی به اصطلاح هیومانیتیز میفهمنش. اما بحث اصلی من که دیگه میرم به سمت سوی این که به نتیجه‌ای برسم اینه که فکر میکنم فلسفه رادیکالان چنانی که من سعی کردم ازش سخن بگم با شش مسئله دست به گریبان و باید تکلیف خودش رو با این شش مسئله روشن بکنه. یا نمیتوان به فلسفه رادیکال اندیشید مگر اندیشیدنی همزمان به این شش مسئله. مسئله اول رو من اسمش میذارم مسئله حساسیت، مسئله سنسیبیلیتی. معنای خیلی ساده ای هم از سنسیبیلیتی میفهمم، از حساسیت میفهمم. یعنی فلسفه رادیکال فلسفه ایست حساس. حساس، حالا از من خواهید پرسید حساس به چه چیزی؟ یعنی فلسفه ای که شاخک‌های حسیش، سنسورهای حسیش به آن چیزی که بیشتر اسمش رو گذاشتیم انقیاد، همه اشکال انقیاد که حالا بعدها اگر موضوعیتی داشت که احتمالاً موضوعیت هم خواهد داشت من بهش اشاره خواهم کرد، باید بین اشکال متفاوت انقیاد که هر کدومشون با منطق خاص خودشون عمل میکنن تمایز بگذارید. استثمار با سلطه متفاوته، سلطه با ستم متفاوته، ستم با تبعیض متفاوته، تبعیض با طرد یا اکسکلوژن متفاوته. هر کدوم از اینها منطقه های جداگانه خودشون رو اما در این حال در هم تنیده دارن. برای من وقتی از اشکال متفاوت انقیاد حرف میزنم و فکر میکنم فلسفه رادیکال واجد قسمی حساسیت به همه اشکال انقیاده، در این حال حواسم به تفاوت‌های هر کدوم از این سازوکارها هست. اما اجازه بدید بگم که هر شکلی از پرداختن به موضوع یا به تعبیر دیگر هر شکلی از بدل شدن یک موضوع به مسئله، به مسئله درخور بازاندیشی و مداخله، مستلزم قسمی حساسیت است. این چند فراز ریزی میخوام که از رو متن بخونم که ذره دقیق تر بحثم پیش ببرم. به تعبیر دیگر هیچ چیزی در زندگی، حتی آشکارترین و علنیترین شکل ستم برای من به مسئله بدل نمیشود مگر اینکه قوای حسی مرا درگیر کرده و عواطف و تأثیرات مرا برانگیزد. اشاره درستی که فؤاد به اتکای اون سنت اسپینوزایی بهش اشاره کرد. یعنی مسئله شدن یه چیز، حساس شدن یه ستم مستلزم یه جور سنسیبیلیتیه، یعنی شاخک‌های چیزی که باید ستم رو به مسابقه ستم بفهمه، ستم رو به مسابقه ستم تحمل ناپذیر یا تبعیض رو یا استثمار رو یا هر چیز شبیه این تحمل ناپذیر ادراک کرده باشه. و اگر منهای این سنسیبیلیتی، منهای این حساسیت اساسا چیزی برای فکر کردن، موضوعی به تعبیر دیگه موضوعی به مسئله برای بازاندیشی و مداخله تبدیل نمیشه. به تفصیل میشه راجع به شرایط حساسیت حرف زد. چه شرایطی ما میتونیم از قسم حساسیت جدید سخن بگیم؟ تا چیزی چون همین خشم، شرم، ناامیدی، غم، ترس، استراب، امید یا سرخوشی وجود نداشته باشد، اساساً تفکر آغاز نمی شود. یعنی همواره تفکر به چیزی پیشا تأملی یا فلسفه به چیزی پیشا فلسفی، همون تأثر، همون عاطفه نیازمنده، به مثابه رانه تفکر. سرنخ هر تفکری را که بگیریم نهایتاً به امری پیشا تأملی می رسیم. یک زخم، یک تروما، یک عشق، یک دلزدگی، یک شوک، یک رنج، یک حیرت، یک زندگی، یک مرگ، یک ویرانی، یک آشوب، یک ستم، یک تبعیض، یک نابرابری. در یک کلام، یک مواجهه به مثابه یک رویداد مؤثر تکین. یعنی هر شکلی از آغاز تفکر مستلزم قسمی مواجهه است. باز در ادامه بحثایی که فوارد مطرح و مواجهه یک رویداد مؤثر تکین. هر مواجهه در من یک اثر بر جا می‌گذارد که می‌تواند همچون یک رد باقی بماند یا محو شود. رد یا همون تریس در واقع استمرار اثر یک مواجهه است. مواجهه من با یک زخم، مواجهه من با یک چوما، مواجهه من با یک رد، مواجهه من با یک ستم. رد پاهاش همون استمرار اثرات اون مواجهه در من. یک مواجهه میتواند سپری شده باشد، اما ردش، تریسش برای همیشه بماند. بی‌واسطه‌ترین اثر یک مواجهه چیزی نیست مگر بیداری یک عاطفه یا تعصب، افکشن. مواجهه نخستین و بی‌واسطه‌ترین اثرش این که یک افکشن رو در من، یک تعصب رو در من برمی‌گیرد و بیدار میکنه. به تعبیر سرراست‌تر، هر مواجهه یک تأثیر یا عاطفه را بیدار میکند. مواجهه من با یک زخم یا یک شوک میتواند به نفرت بیانجامد، تولید استراب کند، به غم منجر شود، امید بزاید، ترس ایجاد کند، به شرم بدل شود، به خشم را ببرد و غیره و غیره. هر عاطفه با نوع و شدت نیرو یا زورش، فرسش تعریف میشود. حق با دلوز بود که میگفت چیزی در جهان ما را مجبور میکند که فکر کنیم. فورس تو، فعلی که دلوز مقابله فورس توه. یعنی تفکر، ما به تفکر وادار میشیم، مجبور میشیم به واسطه مواجهی که از مجرای برانگیختن قسمی تأثیر یا عاطفه سنسیبیلیتی ما رو، حساسیت ما رو به جهان بیرون از خودمون برمی‌گیریم. این مسئله اول در همین حد بند تش بحث، اگر نیازی بود یا نقد بود بعدا میشه بهش برگشت. این مسئله اول. اما مسئله دوم، اجازه میخوام اسمش رو بذارم مسئله نقد، همون مسئله کریتیک. دومین مسئله‌ای که فلسفه رادیکال باهاش مواجهه و نمیتونه ازش شونه خالی بکنه و دیر یا زود باید تعیین تکلیف بکنه باهاش، مسئله کریتیک، مسئله نقد. دست کم من سه صورت بندی از نقد میفهمم، یا فکر میکنم که دست کم سه سنت میتونیم از سه سنت انتقادی حرف بزنیم، یا نقد به سه معنا سخن بگیم. اولینش که احتمالاً معرف حضور هممون هم هست، همون سنت کانتی نقد، نقد کانتی که خب بهتر از من میدونید که چیزی نیست جز ترسیم همون حدود سغور چیزها، مرز مشروع چیزها، اینجور سنجش، اینجور اعتبار سنجی. عقد تا کجا میتونه پیش بره؟ عقد تا کجا رو میتونه بیاندیشه؟ نقد مسابقه اینجور تعیین حد، تعیین حدود، مشخص کردن مرزها، مشخص کردن اینکه هر چیزی تا چه اندازه گلی، هر چیزی تا چه اندازه میتونه گلیم خودش رو دراز بکنه. سنت دوم نقادی که همتون بهتر از من میشه، سنت مارکسیه. اصلا مارکس از کریتیک یا نقد اقتصاد سیاسی اصلا، یا اساسا خود نقد حرف میزنه، از چه چیز حرف میزنه؟ به نظرم میرسه که از یه جور پرده دری یا حجاب افکنی از ایدئولوژی. یعنی چی؟ بذار قبلا بیشتر راجع به ایدئولوژی یه جمله فقط بگم. ایدئولوژی چیست؟ در یک کلمه، آنچنان که من میفهمم در ادامه اعتماد سنت کانتی، ایدئولوژی سازوکار طبیعی سازی چیز هاست. ترسیم این که آن چیزی که هست هر چیزی که هست هر چیزی که وجود داره طبیعی وضعیته، یعنی نمیتونسته جز این باشه. یعنی یه جور دم و دستگاه ایدئولوژی، یه جور دم و یه جور آپاراتوس بدیهی سازی یا همون طبیعی سازی چیزهاست. حالا کار نقد به معنی مارکسی کلمه همین میشه نقد ایدئولوژی، یعنی نقد طبیعی بودن چیزها. به این معنا در واقع نقد مارکسی همون کنار زدن یا همون تعلیق دکساست. دکسا به منصوبه باورهای رایجی که یه جامعه در یه لحظه مشخص بهش باور داره. نقد اقتصادی سیاسی مارکسی در درجه اول نشون دادن اینی که چگونه اقتصاد سیاسی کلاسیک، باورهای رایج، همون دکساهای اقتصاد سیاسی کلاسیک، اگر مایلید همون لیبرالیسم یا اقتصاد سیاسی لیبرالی از نمیدونم اسمیت و ریکاردو و ژان باتیسته و غیره و غیره، چگونه درگیر طبیعی سازی امر برساختن یا درگیر دکساهای یعنی همون common sense ها، باورهای رایجی هم که میتوان ناراستیشون رو نشون داد. بنابراین به این معنا نقد مارکسی رو باید به مثابه ایجور نقد ایدئولوژی با این مختصاتی که من ازش سخن گفتم، یعنی تعلیق دکسا فهمید. اما نقد سوم که من بیش از دیگر نقدا باش همدلم، نقد به معنی فوکویی کلام است. وقتی فوکو از نقد حرف میزنه از چی حرف میزنه؟ خب مجال اصخایی من رو بپذیرید که مجال فراخی برای توضیح و تبیین مفاهیم ندارم، فقط مجبورم صورت بندی به دست بدم و بگذرم، ولی اگر موضوعیتی شد میتوان برگشت و راجع به یکایی که این مفاهیم و تفسیری که من دارم ازشون به دست میدم بحث کنم. جدا از این، نقد فوکویی چیست؟ وقتی رفیقمون فوکو از نقد حرف میزنه چی حرف میزنه؟ نشان دادن شرایط انقیاد و امکانهای تحت انقیاد نبودن. معنای فوکویی کریتیک، تو فوکو از کریتیک حرف میزنه، دقیقا نشون بدیم چگونه انقیادها دارن ساخته میشن و همزمان چگونه میتوان تحت انقیاد نبود. امکانهای تحت انقیاد نبودن چیست؟ اون جمله معروفش، من چگونه به آنچه که هستم تبدیل شده ام و چگونه میتوانم دیگر آن چیزی که هستم نباشم. نقد فوکویی به این معنا هم مستلزم قسمی ترسیم وضعیت، یا چیزی که احتمالاً اگه دلوز بود اسمش رو میذاشت نقشه‌نگاری وضعیت، ترسیمی که وضعیت دقیقاً امروز چیست، آرایش نیروهاش چگونه است، و همزمان با این از مجرای این نقشه، از مجرای این نقشه کشی و نشون دادن موازنه و آرایش قوای اون میدان، نشون دادن سوراخ ها و حفره هاش، اون چیزی که فوکو اسمش رو میذاشت lines of fragility، یعنی خطوط شکنندگی، به تبعیت از lines of flight بلوز، خطوط پرواز یا خطوط گریز. فوکو هم اسمش رو میذاشت خطوط شکنندگی های وضعیت، اونجایی که وضعیت اونقدری که به نظر میاد و اونقدری که میخواد به نظر ما بیاد صلب نیست و بسته نیست، بلکه شکننده است و میشه از مجرای شکوندنش راهی به دیگر سو گشود کجاست. این این مستلزم بیشتر ترسیم ایجابی مختصات وضعیته. تا ترسیم مختصات وضعیت ممکن نباشه، یا به تعبیر من به گونه روشن توضیح ندیم که اشکال انقیاد چگونه داره تولید و بازتولید میشه، استثمار چگونه داره اتفاق میفته به مساوی قسمی تصاقل ارزش اضافی، سلطه چگونه داره باز تولید میشه به مساوی رابطه فرادستانه و فرودستانه، ستم چگونه داره باز تولید میشه به مساوی یه جور محرومیت فرد از حقهاش و فرصتهاش و هر یک از دیگر اشکاله. این مستلزم قسمی مطالعه دقیق تجربی برای ترسیم مختصات وضعیت داره، همون کاری که مارکس و فوکو و اصلا سنت مارکسی که من در نهایت فوکرم دست کم در بسیار از دقایق خودش در ادامه سنت مارکسی میفهمم، فلسفیدن رو مترادف با همین ترسیم و مختصات وضعیت یا آرایش قوا میفهمم. اگر چنین نقشه کشی وجود نداشته باشه، به همین معنی که گفتم، اساسا ترسیم خطوط شکنندگی یا خطوط پرواز یا همون امکانهای تحت انقیاد بودن هم بلا موضوع میشه. مسئله سوم، وقتم تمومه.
شش تا باید بری براش گفت که برد
سریع میگم و تموم میکنم. مسئله سوم من با اجازه شما اسمش میزنم مسئله پارزیا، باز با الهام از رفیقمون فوکو. پارزیا در واقع چیه؟ آنچنان که فوکو به ما آموخته، پارزیا به معنای یونانی خودش یه جور شجاعت گفتن حقیقت در وضعیت مخاطره‌آمیز دیگه. و خب اون در واقع فوکوی متأخر شد بیش از هر چیزی خودش رو درگیر همین اهمیت پارزیا در تمدن یونانی کرد، که چگونه یونانی ها بودن که اهمیت مفهوم پارزیا رو دریافتن و اینکه چگونه گفتن حقیقت در وضعیت مخاطره‌آمیز، یعنی وضعیتی گفتن حقیقت بی هزینه نیست، مستلزم قسمی شجاعت، مستلزم یعنی تن به خطر دادن. من فکر میکنم فلسفه رادیکال به مثابه نقدی سنسیبل، یعنی نقدی حساس، یعنی همون مسئله اول و دوم، اصلا نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه مگر به اتکای قسم پارزی، یعنی شجاعت گفتن حقیقت دقیقا در دل وضعیتی که اگر لوشتراس بود احتمالا اسمش میذاشت وضعیت تعقیب و آزار، یعنی وضعیتی که به راحتی نمیتوان حقیقت رو گفت، چون این حقیقت به قدرت بر میخوره. به ویژه مثلا در توکراسی مثل ما، چون ما توی لیبرال دموکراسی غربی که زندگی نمی کنیم که نقد کردن و حرف زدن اینها بی هزینه باشه و اصلا آزادی بیان و فلان، ما اتفاقا در وضعیتی داریم زندگی میکنیم که پیوند وسیعی بین قدرت سیاسی و نوع خاصی از حقیقت وجود داره و هر شکلی از نقادی که دستن در کار نشون دادن اشکال انقیاد در دل این وضعیت توکراتیکه مستلزم هزینه های بسیاری است. و اینجاست که من فکر میکنم ما سر خودمون نمیتونیم شیره بمالیم، هی از فلسفه رادیکال و فلان حرف بزنیم ولی شجاعت گفتن حقیقت رو بی پرده نداشته باشیم. و شجاعت گفتن بی پرده حقیقت یعنی چی؟ در یک کلام نامیدن شر به خودش، یعنی شر رو باید آنچنان که هست بنامیم. زیل هزار یک لفافه و ادابازی و پیچوندن و اینجور چیزا نباید بود. و معلومه که فلسفه رادیکال در یک وضعیت تقریب آزار فلسفه ایست پر مخاطره، وضعیتی است که هر کسی احتمالاً زیر بارش نخواهد داشت. ولی من فکر میکنم اگر پیوند فلسفه رادیکال به این معنی که من دارم سعی میکنم بهش نسبت بدم رو از پارزیا توهی بکنیم، اون موقع است که عملا خود اثرگذاری این فلسفه رادیکال رو بلا موضوع کردیم. تو مسئله عمده اینه که باید بی پرده و مستقیم و روشن شر رو به نام خودش بنامیم، نباید اجازه بدیم که خودش رو بزک کنه و ما هم به این بزک شدنش نباید دامن بزن. حالا بحثی فراخ دامن. مسئله چهارم اسمشو میذارم، باز با یه جور گفتگوی با خود فؤاد اسمشو میذارم و کتاب اسمشو میذارم مسئله پراکسیس. خب از خودمون میپرسیم که فلسفه رادیکال در مقام قسمی نقد حساس، نقد سنسیبل، که شجاعت گفتن حقیقت رو در وضعیت مخاطره آمیز داره، چگونه به پراکسیس یا به تعبیر بهتر و روشنتر و خیلی بشدن دقیقتر به قسمی مبارزه مداخله جویانه گره میکنه. خب باز اجازه میخوام که به مارکس برگردم و باز هم به مقدمه نقد فلسفه حق هگل، باز اون جمله معروفش که معروف حضور هممون هست: سلاح نقد نمیتواند جای انتقاد مسلح، یعنی انتقادی که سلاح دستشه، بگیرد. اینجا قدرت مادی را باید با قدرت مادی سرنگون کرد، اما نظریه نیز همین که توده ها را فراگیرد به نیروی مادی بدل می‌شود. این بسیار دقیقه مهمیه که ما بهش نیاز داریم، به فکر کردن اینکه چگونه ایده یا نظریه به نیرو تبدیل میشه، یعنی دقیقا چگونه به پراکسیس، به عمل، به بدن و به در مسئله پنجم به سوژه گره خواهد خورد. دوستمون میگه نظریه زمانی توده ها را فرا خواهد گرفت، این ادامه حرف مارکسه، نظریه زمانی توده ها را فرا خواهد گرفت که به دل توده ها بنشیند. یعنی انگار که دوستمون مارکس منتظر اینه که ایده یا نظریه از مجرد به دل توده ها نشستن، یعنی قسمی تأثیر دوباره دوباره قسمی عاطفه ایجاد کنه در خود بدنها، جاها رو بیدار کنه، عاطفهشون رو، خشمشون رو یا نفرتشون رو، هر چی شبیه این رو. و زمانی به دل توده ها خواهد نشست که رادیکال باشد. رادیکال بودن یعنی همون جمله‌ای که دقایقی پیش براتون خوندم. و در ادامه یک صفحه بعد، نظریه تا آنجا میتواند در مردم فعلیت یابد که فعلیت خواسته هاشان باشد. برای فکر میکنم با عنایت به صورتبندی مارکسی میتونیم از خودمون بپرسیم شرایط تبدیل، چون که گفتم ایده به نیرو چیست، چگونه نظریه خود به نیروی مادی تبدیل میشه، چگونه به در ارتباط با توده ها مردم یا سوژه جمعی قرار میگیره. و این من رو هدایت میکنه به مسئله پنجم، یعنی مسئله سوژه. بنابراین فلسفه رادیکال در مقام نقد زمانی به راستی میتواند، همه این مقدماتی که گفتم را اگر گوش ذهن داشته باشید، زمانی به راستی میتواند به پراکسیس مبارزاتی گره بخورد که سوژه جمعی خود را خلق کند. یعنی فلسفه پراکسیس باید سوژه خودش را خلق کند. و این احتمالاً تنها در صورتی ممکن است که از همان آغاز در متن مبارزاتی که پیشتر آغاز شدند در دل جنبش‌های اجتماعی، باز اشاراتی که خود فؤاد هم به تبعیت از این یارو نویسنده داشت، از همان آغاز در متن مبارزاتی که پیشتر آغاز شدند در دل جنبش‌های اجتماعی در پیوند با خود مردم در مقام سوژه‌های سیاسی ورزیده شود. برای فلسفه سیاسی آنچنان که من میفهممش فلسفه است در پیوند تام و تمام در دل آن جنبش های مردمی که از پیش آغاز شدن، جنبش کارگری، جنبش معلمان، و همه جنبش هایی که چنان که در بحث نقد اشاره کردم میتوان آنها رو به مسابقه جنبش های ضد انقیاد، اشکال متنوع انقیاد صورت بندی کرد. همه جنبش هایی که سودای چیزی کمتر از رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته ندارن. و مسئله ششم دیگه و آخرین مسئله، من اسمشو میذارم مسئله اوتوپیا. هیچ فلسفه نیست که سودای تحقق خیال پردازی هایش درباره رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته در آینده را نداشته باشد. این همان چیزی است که مارکس در همین مقدمه‌ای بر نقد فلسفه هایدگر ازش به فعلیت فلسفه (actuality of philosophy) در فرایند رهایی تعبیر کرد. جایی که فلسفه تحقق پیدا می‌کند، فعلیت پیدا می‌کند. فعلیت فلسفه با این صورت بندی که من به دست دادم باید معنای روشنی داشته باشه، نه؟ جایی که خود رهایی اتفاق می‌افتد. رهاییه که چون فلسفه آنچنان که من صورت بندی کردم فلسفه ایست که صدای منسپیشن داره، و به این معنا آنجایی که فلسفه اکچوالایز میشه، فعلیت پیدا میکنه و خودش تحقق میکنه، دقیقا اون لحظه ایست که رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته فعلیت پیدا کرده. جامعه آزاد و جامعه برابر به مثابه اوتوپیا که همه اشکال انقیاد رو در تنوع ها و در کثرت ها و در پیچ و تاب هاشون و در هم تنیدگی در تنیدگی هاشون با هم دیگه تونسته که براشون فائق بیاد. چون که مارکس گفته بود فرایندی که همین فرایند فعلیت فلسفه، فلسفه مغزشه، همین فرایند رهایی، فلسفه مغزشه و پرولتاریا در موقع همون سوژه جمعی یا هر اسم دیگه‌ای که شما برای سوژه می‌گذارید قلبش. یعنی فلسفه به تعبیر دیگه، فلسفه نمی‌تواند ورزیده بشه مگر به اتکای یک سوژه یا یک بدن یا یک سوژه بدنمند، یک سوژه جمعی که می‌تونید اسمش رو پرولتاریا بذارید، مردم، یا می‌تونید بذارید انبوه خلق یا هر چیزی دیگه شبیه این. یعنی همان سوژه‌ای که محصول تبدیل ایده به نیروه در که صحبتش کردم. از این حیث فلسفه رادیکال چیزی نیست مگر پیگیری مجدانه فعلیت اوتوپیای زندگی رهایی یافته به میانجی نقادی مبارزه‌جویانه یک مردم. مرسی.